میگوید بنای من اینه که عام بگم، بعدم خصوصیات بگم. و اول عام را میگه ضربن للقانون، یعنی کلی، بعدم خاص، اول، دوم، این سال، اون سال، اون سال، اون سال. و اما این که بگه خاص مقدم بر عام برای اظهر و ظاهر، حتی خود مرحوم آخون که قائل به اظهر و ظاهره، تو فقه که بریم قاعده اظهر و ظاهر رو جلو نمی کشه، بلکه نظر میکنه ببینه کدوم عام کدوم خاص، و حمل عام بر خاص میکنه، خاص را مقدم بر عام، میخواد اظهر و دلالتن باشد، میخواد نباشد. نه، خیلی جاها میبینیم که خاص ما یه مجمله ها داره که عام ما این مجمله ها را نداره، به زور خاص درست میکنیم، در حالی که عموم عام دلالتش خیلی خوبه، خیلی بده، بازم حمل عام بر خاص میکنیم. نداریم، اصلا نداریم در فقهمون یکی بگید که حمل عام بر خاص میکنم برای خاطر این که خاص اظهر از عام. اینها گفته شده دیگه، حتی به مرحوم آخون ایراد شده، نه اینجا، جای دیگه، این که شما میگید اظهر و ظاهر، به چه دلیل خاص اظهر از عام باشه؟ حالا عام از نظر افراد دلالتش بیشتره، این که دلیل بر این نیست که اظهر و ظاهر باشه. اظهر و ظاهر یه معنای عرفیه، بعض اوقات یه چیزی اظهره ولا عامه، یه چیزی ظاهره ولا خاصه. معمولاً هم عام و خاص که حمل عام بر خاص میشه، از نظر ظهور هیچ تفاوتی نداره. کم داریم که خاص ما اظهر باشد، عام ما ظاهر باشد، برای خاطر اون اظهر و ظاهر هم بکنیم عام را بر خاص. نه، اصلا نظر به ظهور نداریم، نظر به دلالت داریم. وقتی که ببینیم یه عامی هست، یه خاصی هست و دلالتش هر دو دلالت خوبیه، حمل عام بر خاص میکنیم. میخواد عام ما اظهر باشه، میخواد ظاهر. میخواد خاص ما اظهر باشه، میخواد ظاهر. از نظر دلالت وقتی تمام شد، دیگه حمل عام بر خاص میشه. بلا یه مثال بیاری، اگر یه مثال آوردی پیش اینا، یه جایزه هم بهتون میگم. حالا بلا جایزه بگم احسن که من نفهمیدم و نفهمیدگی مرا رفت کردیم. این خلاصه حرف شد. بنابراین این بحث سنگین، جدن هم این بحث سنگین بود، این بحث سنگین را من عقیده دارم اصلا سالبه به انتفاع موضوع این سه چهار چیزی که بزرگان فرمودن من جمله مرحوم آخون در کفای فرموده اصلا ربطی به بحث ما نداره. اون که ربط به بحث ما داره اینه: اذا دار الام بین النسخ و تخصیص، تخصیص مقدمه. چرا؟ برای این که تخصیص ما من عامن الا وقت خوست، اما بحث نسخ خیلی ها میگن اصلا نسخی حتی در روایات هم نداریم. و اینی که در کلمات قدما لفظ نسخ اومده حمل عام برخواسته، و الا اونا هم میدونن اسلام عزیز نسخ ندارد، لااقل در قرآن نسخ نداریم. بحثمون اگر خدا بخواهد راجع به نسخ، نسخ یعنی که آیا در قرآن نسخ داریم یا نه، در اسلام اصلا نسخ داریم یا نه، در روایات اگه نسخ داریم این نسخ به چه معناست، بس فوق العاده مفضله. من اون وقتا که حال داشتم در قوم یک کتاب درباره نسخ نوشتم، اما معمولا مرحوم آخوند و دیگران بحث نسخ اینجا به طور فشرده در مقابل تخصیص فرمودند، ما هم اون چه مرحوم آخوند در کفای فرمودند انشاءالله متعرض میشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. الله لبيك يا وهاب يا فتاح يا علي، لبيك يا ستار يا ثواب يا رحيم، لبيك يا حنان يا منان يا عظيم، لبيك يا غفار
رادیو معارف، صدای ایمان، نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بد دل میهمان شوی.
از جذبه مکارم خوبان روزگار این زاری از نفس آسمان شمی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم یک انسان موفق انسانی است که دارای انگیزه باشه، نشاط، تراوت، جوشش درونی داشته باشه، هم نسبت به علم و علم آموزی انگیزه داشته باشه، هم نسبت به عالم شدن، نسبت به معنویت و نسبت به خدمت. اگر در این امور انگیزه نداشته باشد، این انسان موفقی نمیشه. و مقداری که گذشت تبدیل میشه به یک موجود و عنصر سرخورده، افسرده، ناراضی، دارای سوء ظن و بدبینی و هم خودش را و سرمایه های خودش را به باد میده و هم اون نقش و تأثیری که باید داشته باشد نداره. برای ایجاد انگیزه و تقویت انگیزه عرض کردیم باید علاج علمی بشه. اول باید علاج علمی باشه و بعد علاج عملی. علاج علمی را گفتیم، خب اگر ارزش و جایگاه علم رو بدانه، ارزش عالم رو در فرهنگ دینی و نقش و تأثیر عالم را در دنیا و آخرت بفهمد، معلومه که به دنبال او میره، انگیزه پیدا میکنه. اگر ارزش معنویت را و نیاز انسان به معنویت را بدانه، قیمت شب زنده‌داری، نماز اول وقت، انس با خدا، یاد خدا و ارتباط با خدا و اهل بیت را داشته باشه. اگر ارزش گناه نکردن را بدونه، قیمت تقوا، پارسایی و وارستگی رو بدانه، معلومه که انگیزه پیدا میکنه، به دنبال معنویت میره. اما اگر از ارزش علم چیزی نمیدانست، جایگاه عالم رو تو این عالم نمیدانست، نمیدانست که پیغمبر فرمود تمام جنبنده های این عالم برای عالم استغفار میکنن، ماهیان در دریا، پرندگان در هوا، ملائکه فراش و خدمتگزار علم و عالمن، اگر اینها رو ندانست انگیزه ای نداره به دنبال علم بره، مخصوصا وقتی در معرض بادهای مخالف قرار گرفت. اگر مورد بیمهری ها، متلک ها، ملامت ها، دل سردی ها قرار گرفت، خیلی زود زانوهاش سست میشه، خیلی زود مردد میشه، به چه کنم چه کنم گرفتار میشه و گرفتار بحران میشه و دیگه انگیزه ای برای عالم شدن نداره، انگیزه ای برای پارسای وارسته شدن نداره. چون امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود الانسان اعداء ما جهلوا، انسان دشمن اون چیزی است که نمیداند. یعنی اگر انسان شخصی را، کسی را، علمی را نمی شناخت و بهش معرفت نداشت از او متنفره، از او بیزاره، هیچ انگیزه ای ندارد برای اینکه به دنبال او بره. لذا مقداری راجع به ارزش و جایگاه علم و عالم در قرآن و روایات صحبت کردیم. درباره جایگاه و ارزش معنویت، عبادت و بندگی، مخصوصا قیام در شب و شب زنده‌داری و نماز شب و عبادت در دل شب صحبت کردیم. هم آیات قرآن هم روایات که اگر یه مقداری دقت بکنیم واقعا به قول فرمایش امام صادق سلام الله علیه، اون کسی که از نماز شب محروم باشد مغبونه، یعنی ضرر کرده، کلاه سرش رفته. اگر یک کسی بخواد شرافت داشته باشد، ارزش داشته باشد، مقامی داشته باشد، جز شافعین روز قیامت باشد، باید نماز شب داشته باشه. اگر کسی بخواد دعای مستجاب داشته باشد، باید اهل شب زنده داری باشه، اهل تهجد و اهل استغفار در دل شب باشه. وجود نازنین پیغمبر در مواعظش نسبت به جناب ابوذر سلام الله علیه فرمودن یا ابوذر، یقول الله عز و جل، خدای تبارک و تعالی اینطور می‌فرماید، یعنی این حرف خود خداست، این وعده خود خداست. چه می‌فرماید؟ می‌فرماید ان احب العباد الی، محبوب ترین بندگان پیش من. اگر در اون روایت می‌فرمود مبغوض ترین، منفور ترین بندگان پیش من، اون کسی است که در شب مثل یک مرداری بخوابه، شب تا صبح مثل یک مرداری بیفتد. اما اینجا می‌فرماید نه تنها محبوب منه، نه تنها خدا میگه من او رو دوست می‌دارم، میگه محبوب ترین بندگان پیش من، المتحابون فی، کسانی است که محبت هاشون، علاقه هاشون در راه خدا باشه. اگر اهل بیت رو دوست می‌دارد، برای خدا دوست داشته باشه. اگر پیغمبر رو دوست می‌داره، برای خدا دوست داشته باشه. اگر نماز و عبادت رو دوست می‌داره، برای خدا دوست داشته باشه. اگر بندگان خدا رو دوست می‌داره، برای خدا دوست داشته باشه. پیغمبر از کوچه ها تشریف می بردن صلی الله علیه و آله، دیدن بچه ها دارن با هم بازی می کنن. یکی از این بچه ها وقتی چشمش به جمال نورانی پیغمبر افتاد، معلوم بود خیلی خوشحاله، خیلی از این دیدار مسروره. از وجنات او، از حرکات او پیدا بود پیغمبر بهش فرمودن که مرا دوست داری؟ گفت خیلی یا رسول الله. حضرت فرمودن من بیشتر دوست داری یا پدرت را؟ عرض کرد شما را یا رسول الله. فرمود من بیشتر دوست داری یا مادرت را؟ گفت شما را یا رسول الله. فرمود من بیشتر دوست داری یا خودت را؟ گفت والله شما را بیشتر دوست دارم یا رسول الله. یه وقت پیغمبر فرمود من بیشتر دوست داری یا خدا را؟ گفت نه، اگر شما را هم دوست دارم، برای خدا دوست دارم، به شما هم علاقه دارم، برای خدا علاقه دارم. پیغمبر به قدری خوششون آمد، برگشتن رو کردن به اصحاب، فرمودن ها کذا کنو، این طوری باشید، دوستی هاتون برای خدا باشه، دوستی هاتون در راه خدا باشه. فرمود المتحابون فی، المتعلقت قلوبهم بالمساجد، دوم فرمود محبوب ترین بندگان پیش من کسانی هم که دل بستگیشون مساجد باشه، یعنی نماز را، مسجد را، جماعت را دوست داشته باشن. در روایات می فرماد مؤمن وقتی تو مسجد وارد میشه مثل ماهی است که در میان آبه. آب برای ماهی چقدر لذت بخشه، چقدر حیاتی است که اگر این ماهی بیرون از آب بیفته دیگه نمیتواند ادامه زندگی بده. پیغمبر فرمود مؤمنی که تو مسجد حالتش حالت اون ماهی است که در آبه و بیرون از مسجد حالت اون ماهی است که بیرون از آب باشه. المتعلقت قلوبهم بالمساجد بل مستغفرون بالاسحار. فرمود محبوب ترین بندگان پیش من اونهایی هستند که در شب استغفار میکنن. قرآن مجید هم مکرر انسانها را توصیه میکنه به استغفار در سحر. فرمودن اگر کسی 100 بار در نماز وتر و در نماز شبش استغفار بکند اون وقت مصداق این آیه شریف است که بل مستغفرون بالاسحار، در دل شب و در سحر استغفار بکنه، از خدا طلب رحمت و مغفرت بکنه. بعد پیغمبر فرمود خدا اینطور میگه، میگه اولائکه اذا اردت العقوبت علی اهل الارض ذکرتهم فصرفت العقوبت عنهم. فرمود من وقتی که اراده کردم اهل زمین را عذاب بکنم، عقوبت بکنم، میبینم اینها که این سه ویژگی را دارن، دوستی هاشون برای خداست، دلبستگی هاشون مسجد و نماز و عبادت و در دل شب و در سحر استغفار دارن، میبینم اینها هم روی این زمینن، در بین این مردمن، شرفت العقوبت انهم. خدا میگه من عقوبتم را از این مردم بر میدارم به احترام اینها، به احترام اینها عقوبت را بر میدارم. اگر قدر معنویتت رو بدانی، اگر قدر سحرداریت رو بدانی، خدا رضوانش را بر شهید بهشتی نازل بکنه، گاهی خطاب به طلبه ها می فرمود طلبه ها لذت طلبگیتون باید همون نماز شب و بیداری در سحر باشه، اونجا باید خیلی امورتون را با خدا حل بکنید، خیلی از مسائلتون را چه نسبت به دنیا چه نسبت به آخرت اونجا باید حل بکنید. سحر را از دست ندید، سحر را غنیمت بشمارید. خب پیغمبر فرمود خدا اینطور میگه کسانی که اهل استغفار در سحرن به برکت اونها خدا عقوبت را از زمین بر میداره. در روایات هم فرمودن که وقتی یک عالمی وارد یک شهری میشه خدا به احترام او 40 روز عذاب را از قبرستان اون شهر برمی‌داره. مرحوم آیت الله زنجانی، آیت احمد زنجانی، پدر بزرگوار مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما شوبری زنجانی، پدر ایشون کتابی دارد قطره ای از دریا. در این کتاب حالات بعضی از علما را بیان کرده. یکی از علما ای را که ایشون در اونجا زندگیش رو اشاره میکنه میفرماید که یک تاجری در اصفهان در قبرستان معروف اصفهان که قبرستان تخت فولاده و معمولا ساختمان هایی هست که اینها ساختمان های خانوادگی است، یعنی میخریدن یک اتاق بزرگی درست میکردن، اهل این خانه هر وقت از دنیا می رفتن اونجا دفن می شدن. یکی از تجار مؤمن اصفهان هم یک چنین ساختمانی اونجا داشت. قبل از اینکه کسی را اونجا دفن بکند، مرحوم جهانگیر خان قشقایی از دنیا رفت، اون عارف واصل بزرگ، یا حالا آخوند کاشی، اینها معاصر بودن، تردید از منه. یکی از این دو بزرگوار که از اولیاء خدا و از علمای عاملین بودن، مرحوم آخوند کاشی آیت الله شیخ محمد کاشانی، اینها اهل کرامت بودن، اهل کشف شهود بودن. استاد آیت الله العظمای بروجردی و بسیاری از بزرگان دیگه. به هر حال یکی از این دو بزرگوار از دنیا رفت. اون تاجر مؤمن گفت من دوست می‌دارم در این زمینی که اختصاصی منه ایشون رو اینجا دفن بکنید. اینا هم قبول کردن، ایشون رو اینجا دفن کردن. وقتی ایشون رو اینجا دفن کردن، در این کتاب مرحوم آیت الله زنجانی میگه بعدن یکی از خوبان کسی را خواب دید که قبلا فوت کرده بود و در این قبرستان دفن شده بود. از او پرسید برزخ شما چگونه، اونجا چه میکنید؟ ایشون گفته بود از اون روزی که این جناب شیخ را اینجا دفن کردن ما راحت شدیم. یعنی خدا به برکت بدن مطهر این عالم، این طلبه عامل عالم، خدا به برکت این عذاب را از این قبرستان برداشت. این نامه جناب زکریا ابن آدم، اون فقیه و محدثی که از اصحاب امام رضا و امام جواد علیهم السلام و قبرشون در قبرستان شیخان هست، خب ایشون معاصر امام رضا سلام الله علیه بودن، یک وقتی نامه‌ای به امام رضا نوشتن، عرض کردن که آقا من دیگه از ماندن در قم خسته شدم، اگر اجازه بدید من میخوام بیام بیرون از قم. امام رضا نامه‌ای براشون نوشتن که بخشی از این نامه در دیوار همون حجره‌ای که قبر مطهر این عالم هست اونجا نوشته شده. امام رضا بهش فرمود که زکریا ابن آدم، شما از قم بیرون نیا، همونجا بمون، برای اینکه خدا به برکت شما بلا را از مردم قم برداشته است، همچنان که به برکت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما بلا را از اهل بغداد برداشت. خب یک انسان میتونه به این درجات برسه اگر ارزش این معنویت رو بدانه، اگر قیمت این معنویت رو بدانه، اون وقت انگیزه پیدا میکنه. امیدواریم انشاءالله همه ما توفیق خدمتگزاری و نوکری امام عصر ارواح نافدار را و اسباب رضایت اون حضرت را فراهم بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مکارم خوبان رو 20 دقیقه تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو معرف کردیم، درس اخلاق جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد همتیان که انشالله ما رو توجهتون قرار گرفته باشه. صبح شما به خیر باشه، هر کجا هستید آرزو میکنم سلامت و تندرست باشید. از اینکه بخش سوم برنامه ها رو تا این دقایق همراهی فرمودید بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که روز بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید، تا همه با نور و برکت و رحمت برای زندگی تک تک شما بزرگواران شنونده انشالله باشه. همکارانی که در این بخش در خدمتشون بودیم، تهیه کننده آقای امیرعباس